آنی تو، بیا سرفصل‌هایش را تو در قرآن تلاوت کن. با این دو بیت سخنان جناب حجت الاسلام محسنی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان معزز. طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق خداوند متعال همه ما را از برکات و فیوضات این ماه مبارک رمضان بهره‌مند سازد. در 17 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. با 17 آیه شریفه از قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 29 که خداوند متعال می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال همدیگر را از راه حرام و باطل نخورید مگر این که از راه تجارت و معامله و داد و ستد حلال که همراه با میل و رغبت و رضایت باشد. امروز حرامخواری به عنوان یک هنر و امتیاز و زرنگی در آمده. انسانهای حرامخوار فکر میکنند که چون خیلی زرنگ هستند میتوانند با کلاشی و شیادی کلا بر سر دیگران بگذارند، به قول معروف آنها را سرکیسه کنند. غافل از اینکه کلا سر خودشان رفته، منتها غافل و جاهل هستند. به قول شاعر خواجه پندارد که طاعت میکند، بیخبر در معصیت جان میکند. متاسفانه امروز حرامخواری در میان مردم فراوان شده، به طوری که انسان فکر میکنه غیر از راه حرام راه حلال وجود نداره. اگر یک نگاهی به جامعه بیاندازیم میبینیم که در اقشار مختلف جامعه چقدر حرامخوری زیاد شده. در قشر کاسب و تاجر میبینیم که قل و غش در معامله، کلاهبرداری، سوگند دروغ، کمفروشی، گرانفروشی، رباخوری و دروغگویی، احتکار، دزدی، تقلب و امثال اینها. در اداره ها رشوه، پارتبازی، حق و ناحق، اختلاس، رانتخاری و کلاهبرداری های اینترنتی و همینطور در هر قشر حرامخواری ها فراوان شده است. به خاطر همین است که اونگاه همیشه ما شاکی هستیم که چرا دعای ما مستجاب نمیشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس دوست دارد دعایش مستجاب بشود باید غذا و کسب و کارش را پاک و حلال کند. هر کس یک لقمه حرام بخورد و یک لقمه حرام را وارد زندگی خودش بکند تا 40 روز نماز و روزه و هیچ کدام از اعمال خوبی او را خدای متعال قبول نمی کند. انسانی که رشوه می گیره، کسی که تقلب میکنه، کسی که سوگند میخوره، کم فروشی و گران فروشی میکنه، سر مردم کلا میگذاره، چک بی محل میکشه و اموال مردم را غصب میکنه، خیانت میکنه در امانت، ربا میخوره، ربایی که 1 درهم آن برابر با 70 بار زنای با محارم در خانه کعبه هست، و کسانی که قرآن میفرماید ربا میخورن مستقیما با جنگ خدا رفتن، با چنین وضعیت انتظار دارن که دعاهای اونها هم مستجاب شود. بنابراین حلال خواری یکی از شرایط مهم استجابت دعا هست. ما در ماه استجابت دعا، ماه مبارک رمضان هستیم. اگر میخواییم دعای ما مستجاب بشود باید که رزق و روزی خود را حلال کنیم، کسب و درآمد خود را حلال کنیم. همان قسمی که غذای مسموم جنس انسان را مسموم میکنه، غذای حرام هم روح انسان را مسموم میکنه و انسان را به هلاکت میرسانه. خدای متعال میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، سوره عبس آیه 24. انسان باید در غذای خود دقت کند، هم در غذای جسم خود که پاک و پاکیزه باشد و هم در غذای روح خود که حرام نباشد. پس به قول شیخ بهایی رحمت الله علیه، لقمه ای کامت تو را از مشتبه، خون خور و خاک و دهان بر وی منه، کان تو را در راه دین مفتون کند، نور ایمان از دلت بیرون کند. خیلی یک روایت زیبا را تقدیم شما عزیزان بکنم که در روز قیامت خدای متعال یک گروهی را دستور میده که ببرید جهنم. وقتی این دستور را صادر میکند، همه خلایق، پیامبران و حتی فرشتگان الهی تعجب میکنند. خدایا این بندگان با این همه عملهای خوب، میبینیم در پروندهشان هزاران حج و هزاران زیارت کربلا و عتبات و هزاران ختم قرآن و هزاران رکعت نماز و کمک به نیازمندان، ساختن به اصطلاح چیزا ساختمانهای خیریه مثل بیمارستان، قبرستان، عامل منفعه، کارهای نیک، مسجد، مدرسه و امثال اینها، کتابها نوشتن، خدماتی کردن، درسها گفتن، شاگرد تربیت کردن. اما خدا دستور میده ببره جهنم. سوال میکنن خدایا گناه اینها چیست؟ اینها که خیلی کار نیک دارن در پروندهشون. خدای متعال میفرماید بله این همه کارهای نیک را دارن و میکردن، اما متاسفانه اینها انسانهایی بودن که هر وقت به مال حرام میرسیدن اجتناب نمیکردن. اینها در زندگی حرام خوار بودن. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از کسان قرار بدهد که در زندگی رزق و روزی پاک و پاکیزه و حلال بخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
روزتان بخیر. روز و نمازهایتان قبول دوستان عزیز و حق پشت و پناهتان.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد: رفتار طالبان در قبال زنان کارمند در افغانستان شوکه کننده است. مشارکت افغانستان در طرح‌های منطقوی در دستور کار نشست آتی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند و محکومیت اقدامات اشغالگران اسرائیلی در قدس و مسجد الاقصا از سوی سازمان همکاری اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار طالبان در قبال زنان کارمند در افغانستان را شوکه کننده خواند. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد پس از نشست شورای امنیت این سازمان درباره ممنوع شدن کار زنان در افغانستان و خبرنگاران در نیویورک گفت که ممنوعیت کار زنان افغان همه را شوکه کرده است و اعضای شورای امنیت بر اتخاذ یک موضع مفید و متوازن که چند نماینده در برابر این تصمیم حکومت طالبان پیشنهاد کردند به توافق رسیدند. در نشست پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ممنوعیت کار زنان در ادارات افغانستان، نمایندگان کشورهای غربی ادامه روند کمک رسانی به افغانستان بدون حضور زنان را غیر ممکن خوانده و بر ضرورت رسیدن به یک راه حل اساسی که بتواند بدون امتیازدهی به طالبان امکان کار زنان را فراهم کند تاکید کردند. باربارا وودوارد سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد با تاکید بر میزان بالای نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان گفت سازمان ملل متحد نمیتواند و نباید مجبور باشد که عملیات کمک رسانی را بدون حضور زنان به طور مؤثر انجام دهد. نماینده انگلیس پس از این نشست نیز بر رسانه ها گفت که فکر میکنند فشارها از طرق مختلف وارد خواهد شد و شورای امنیت باید نقشی ایفا کند. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد نیز درباره موضع این سازمان درباره محدودیت‌های تازه بر رسانه ها گفت که ما مردم افغانستان را رها نخواهیم کرد و همچنین اساس اصول بشردوستانه خود را زیر پا نخواهیم گذاشت. کاترین راسل رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم پس از نشست شورای امنیت بر رسانه ها گفت که بدون کارکنان زن بحران انسانی در افغانستان تشدید خواهد شد. راسل اظهار داشت کارمندان زن به جمعیت‌های دسترسی دارند که همکاران مردشان نمی‌توانند دسترسی پیدا کنند. آنها متخصصان تغذیه، سلامت جامعه و مددکاران اجتماعی، معلمان، مأموران و واکسینشان، پرستاران، دکتران و موارد دیگرند. نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان و چگونگی واکنش به این اقدام پنجشنبه به وقت محلی در نیویورک برگزار شد. سفارت ژاپن در کابل از تصمیم طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در افغانستان هم انتقاد کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
سفارت ژاپن در کابل در اعلامیه می‌گوید ژاپن ممنوعیت کار بانوان در دفاتر سازمان ملل متحد را نیکوهش کرده و این تصمیم را ظالمانه می‌داند و از مقامات حاکم می‌خواهد مسیر عمل خود را تغییر دهند. در اعلامیه این سفارت همچنان آمده که ژاپن به همکاری با جامعه جهانی برای لغو این محدودیت‌ها علیه بانوان ادامه می‌دهد. مریم معروف آروین فعال حقوق زنان در این باره می‌گوید.
تداوم محرومیت زنان و دختران افغانستان از حق کار، آن هم در شرایط به شدت بحرانی که مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان قرار دارند، نه تنها که باعث افزایش چالش‌ها و آسیب‌های بیشتر اقتصادی و اجتماعی از جمله افزایش فقر اقتصادی و صدمه وارد کردن به روحیه زنان افغانستان خواهد شد، بلکه باعث افزایش فاصله ها میان جمع حاکم و جامعه جهانی و قطعا کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی از مردم افغانستان خواهد شد که ملت افغانستان بیشتر با سم قربانی خواهد بود.
سفارت ژاپن در کابل همچنان در توییتی میگوید تاکاشی اوکادا سفیر این کشور در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار کرده است. آقای اوکادا نگرانی های خود را در مورد تحولات منفی در افغانستان ابراز کرده و دو طرف در مورد بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و همچنان تضمین حق کار بانوان تاکید کردند. در همین حال عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی میگوید ادامه محدودیت ها علیه بانوان در افغانستان سبب تشدید بحران اقتصادی و همچنان سیاسی موجود در کشور خواهد شد.
بس آمدن در مکتب برای دخترها و عدم اشتغال خانمات در زندگی اجتماعی یا کار نه تنها که نگرانی جامعه جهانی و کشورهای همسایه و جهان است، بلکه نگرانی بیشتر برای مردم افغانستان و خود بخش عظیم طالبا هم هستند و این باعث بحران در افغانستان خواهد شد. زوال امارت اسلامی و فقر بدبختی در افغانستان بیشتر خواهد شد، چون ژاپن هم یک از کشورهای قوی مصادره کننده برای افغانستان است، هم نگرانی دارد.
با این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در توییتی میگوید با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل روی وضعیت کنونی کشور و منطقه گفتگو کردند و همچنان برای صلح و ثبات دائمی در کشور مذاکرات ملی را یک نیاز می‌دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در نشست سمرقند درباره مشارکت هیئت حاکمه کابل در پروژه‌های منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در اطلاعیه دستور کار نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند را اعلام کرد. این نشست قرار است پنجشنبه آینده در سمرقند ازبکستان برگزار شود. بررسی گام‌های بعدی شرکای منطقوی برای حل و فصل سیاسی مسائل افغانستان با توجه به وضعیت دشوار امنیتی و رشد تروریسم در دستور کار مذاکرات سمرقند خواهد بود. تثبیت وضعیت انسانی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و هماهنگی تلاش‌های مبارزه با تروریسم از محورهای دیگر مذاکرات است. در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه آمده است که در نشست سمرقند انکشاف یک پارچگی اقتصادی منطقوی و اجرای پروژه‌های ترانسپورت و انرژی با مشارکت کابل مطابق توافقات قبلی انجام خواهد شد. تا کنون مشخص نیست آیا هیئتی از کابل نیز برای حضور در این نشست دعوت شده است یا خیر. چهارم نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با حضور روسیه، چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان سال گذشته در چین برگزار شده بود. کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌ها در حکومت طالبان اعلام کرد که از زمان آغاز فعالیت این نهاد تا کنون حدود 500 هزار جریب زمین غصب شده در سراسر افغانستان آزاد شده است. عبدالحمید جهادیار سخنگوی کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین با اشاره به ادامه بررسی وضعیت زمین برخی از شهرک‌ها در کابل گفت تا کنون 1649 جریب زمین در شهر کابل از دست غاصبان گرفته شده است. کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین در حکومت طالبان در نیمه سال 1401 خورشیدی بر اساس فرمان رهبر طالبان ایجاد شد. در ادامه تلاش‌های سفارت افغانستان در اسلام‌آباد و کنسولگری آن کشور در کراچی روز جمعه 208 شهروند افغان از زندان‌های ایالت سند پاکستان آزاد و به کشورشان منتقل شدند. قریشی جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
بیش از 200 تن از افغان‌های زندانی در پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شدند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در اثر تلاش و کوشش سفارت افغانستان در اسلام آباد و جنرال کنسولگری در کراچی 208 تن زندانی‌های افغان از زندان‌های مختلف ایالت سند پاکستان آزاد و به افغانستان به هزینه حکومت انتقال داده شدند. تکل
بندیانو د خلاصون په لړ کې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سند یالت له زندانونو څخه راخلاص او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته راستانه کړل شو.
با گفته تکل از زمان حکومت طالبان تا اکنون بیش از 2000 زندانی های افغان از زندان های پاکستان آزاد و به کشور منتقل گردیدند.
د اسلامي امارت لراتګ راوروست تر دې مهاله 2000 نه زیات افغان بندیان د پاکستان له بیلابیل زندانونو څخه خلاص شوي دي او په دولتي مصارفو خپل هیواد ته رالېږدول شوي دي.
گفتنی است که شماری از افغان ها به شمول کودکان و زنان حسوی پلیس پاکستان به اتهام نداشتن ویزا زندانی و تا اکنون نیز شماری از آنها در زندانها به سر میبرند. این عمل پلیس پاکستان به انتقاد شدید حکومت طالبان و مردم افغانستان مواجه گردیده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
روند جمع‌آوری افراد متکتی یا گدایگر در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز شد. بر اساس اطلاعات مسئولان محلی ولایت بلخ، کمیسیون متشکل از چندین اداره دولتی برای گردآوری گدایگران و افراد بی‌بضاعت ایجاد شده و در اولین مرحله بیش از 100 تن آنان را شناسایی کردند. به گفته مسئولان در این روند متکدیان جمع‌آوری شده از کمک‌های مالی، غذایی و اسکان برخوردار خواهند شد. مسئولان محلی ولایت بلخ اضافه کردند گدایگران پس از جمع‌آوری شناسایی شده و به افرادی که حرفه یا مهارتی دارند زمینه کار و برای کودکان فرصت آموزش فراهم خواهد شد. پیش از این روند جمع‌آوری افراد متکدی در کابل پایتخت و قندهار در جنوب افغانستان آغاز شده بود. سازمان همکاری اسلامی سیاست‌ها و اقدامات اشغالگران اسرائیلی با هدف محو هویت شهر قدس شریف را محکوم و تأکید کرد اقدامات اشغالگران باعث بی‌ثباتی امنیت در منطقه می‌شود. حسین ابراهیم طه رئیس سازمان همکاری اسلامی امروز در نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی این سازمان درباره ادامه حملات و تجاوزگری رژیم اسرائیل ضد مسجد الاقصی گفت قدس بخشی جدای ناپذیر از سرزمین فلسطین اشغالی و پایتخت کشور فلسطین است و مسجد مبارک الاقصی با همه گستره آن فقط عبادتگاه مسلمانان است. طه خاطر نشان کرد اوضاع شهر قدس و مقدسات اسلامی آن در نتیجه تشدید تجاوزگری آشکار اسرائیل از طریق یورش نیروهای اشغالگر صهیونیستی و شهرک نشینان تندرو به مسجد الاقصی، حمله وحشیانه به نمازگزاران در صحنه این مسجد مقدس و زخمی و بازداشت صدها نفر از آنها وخیم است. رئیس سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد این حملات و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی نقض آشکار حرمت اماکن مقدس و آزادی عبادت و کنوانسیون های ژنو و قطعنامه های زیربط سازمان ملل متحد است. حسین طه درباره هر گونه تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس به ویژه مسجد الاقصی هشدار داد و رژیم اشغالگر اسرائیل را مسئول کامل عواقب جنایات و تخلفات خطرناکی دانست که میتواند خشونت، تنش، بی‌ثباتی و ناامنی را در منطقه افزایش دهد. رئیس سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد هیچ یک از تصمیمات و سیاست‌های اسرائیل با هدف تغییر وضعیت جغرافیایی و جمعیتی شهر قدس و خدشه وارد کردن به وضعیت تاریخی و حقوقی اماکن مقدس در آنجا هیچ اثر قانونی ندارد و بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه‌های زیربط سازمان ملل متحد باطل و بی‌اعتبار تلقی می‌شود. نظامیان رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر بر حملات و تعرض به مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی افسوده و حدود 400 نفر را بازداشت کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتار طالبان در قبال زنان کارمند در افغانستان شوکه کننده است. مشارکت افغانستان در طرح‌های منطقوی در دستور کار نشست آتی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند و محکومیت اقدامات اشغالگران اسرائیلی در قدس و مسجد الاقصی از سوی سازمان همکاری اسلامی. سپاس از توجه و همراهیتان. در ادامه با بخش دوم این مجموعه خبری هم در خدمت شما هستیم. شماری از خانواده هایی که بر اثر سرازیر شدن سیلاب های چند روز اخیر در تخار آسیب دیدند از حکومت می خواهند که به آنان کمک های فوری برسانند. گزارش سمی خاوری خبرنگار ما را از شمال‌شرق افغانستان بشنوید.
سرازیر شدن سیلاب ها در تخار دار و نداری برخی از خانواده ها را نابود کرده است. شماری از خانواده هایی که در اثر سرازیر شدن سیلاب های مدهش چند روزی پسین در تخار آسیب دیده اند می گویند زندگیشان را از دست داده اند و از حکومت می خواهند که به آنان کمک های فوری را مهیا نمایند. باران های سنگین و پیهم چند روزی اخیر و سرازیر شدن سیلاب های مدهش در مرکز و برخی از ولسوالی های تخار خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم وارد کرده است. شماری از سیلاب زدگان می گویند در این مدت هیچ کمکی دریافت نکرده اند و می افزایند خسارات وارد شده بیش از حد است و ساخت دوباره منازلشان از توان آنان بالا می باشد و از حکومت و نهادهای مدد رسان خواستار کمک های فوری می باشند.
سه اولی مرا مکمل بردن، با زمین قومه را پنج شش ده اولیش از بالا بردن، زمین زراعتیش بردن، یعنی کل مردم از این خسارت دید.
در این فصل بیشتر از دهقان مصرف کشت و زراعت می باشند، اما سیلاب های اخیر زمین های زراعتی را در برخی نقاط کاملا تخریب کرده است.
نسبت به تخریبی اولیا تخریب زمین ها زیاد هستند. یعنی تخریب اولیا به یک انداز شده باشد و در زراعت تقریبا 2000 جریب مکمل تخریب شده.
احمد سیر ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار می گوید در چند روز گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در تخار یک تن جان باخته و 18 تن دیگر نیز زخم برداشتند.
سیلابی که در آخر در سی روز سرازیر شد در چندین ولسوالی و شمول مرکز ما تلفات هنگفت داشتیم، تلفات جانی داریم و هم تلفات مالی. تلفات جانی ما در ولسوالی بنگی اشکمش داریم که یک شهید داریم و 18 تن زخمی داریم.
رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار سیلاب های اخیر و خسارات ناشی از آن را در چند سال گذشته بی سابقه می خواند و از حکومت مرکزی و نهادهای مدد رسان خواهان توجه به وضعیت بدی آسیب دیدگان است.
فاجعه بسیار کلان است، خیلی خطرناک سیلاب آمده و مردم به نهایت منتظر شده، یعنی بسط ها فامیل، یعنی بسط ها خانه تخریب شده، از بین رفته، ماشی به بسط ها مواشی تلف شده. از بعد از که ما رفتیم زیر آمار سیل ها اونا وقتی ما در بازش معلوم میشد تا با زمین های زراعتی مردم خیلی براتان بگیم به هر سایی که سیل آمدن 90% زمین زراعت مردم مکمل از بعد رفت.
ولسوالی بنگی که بیشترین خسارات را در سیلاب های اخیر این ولایت تجربه کرده هنوز توجه چندانی برای آسیب دیدگان آن صورت نگرفته است. مولوی احمد اشرف ولسوالی بنگی آمار متفاوت را به دست رسانه ها میدهد و میگوید تا 200 منزل مسکونی آسیب دیده و هزاران جریب زمین نیز تخریب گردیده است.
تر دو سو پری تقریبا پایملون مسکنون ختم سی دی د منزت لدی ورسره تر زرو زیات زراعتیز مکه د منزت لدی ورسره منګه میډیم لروت یو یادوا ورسره پزمن کی تر دو سو پری زخمیان لرو چ په شپخانه کی بستر و
سرازیر شدن سیلاب ها بیشترین خسارات را به مردم ولسوالی های شکمش، بنگی، بهارک، چال، نمکاب، فرخار، هزار سموچ و تالقان مرکز این ولایت به مردم وارد کرده است. این سیلاب ها در حالی به مردم چند ولسوالی در تخار خساره وارد کرده است که تا هنوز به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر این ولایت با استثنای کمک های اولیه از سوی هیچ نهاد کمک رسان و حکومت همکاری صورت نگرفته است و بیشترین آسیب دیدگان هنوز در منازل بستگانشان به سر می برند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
قصر سفید روز پنجشنبه گزارش رسمی خود را درباره خروج آشفته و افتضاح دولت بایدن از افغانستان در سال 2021 منتشر کرد. در این گزارش دولت ترامپ بارها مقصر خروج پرتنش و آشفته آمریکا از افغانستان معرفی شده و با انتقاد از دولت او و دلیل محدود کردن شرایط خروج آمریکا آمده است که هیچ نشانه وجود نداشت که زمان بیشتر، بودجه بیشتر یا آمریکایی‌های بیشتر در افغانستان می‌توانست مسیر حوادث را اساساً تغییر دهد. نظرات و دیدگاه های میر طاهر را بشنوید در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده.
گزارشی که توسط وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا تهیه شده در اون در واقع به بحث دلایل خروج و نحوه خروج نیروهای آمریکایی در اوت 2021 از افغانستان پرداخت شده و بعد مهمترین مطلبی که در این گزارش قید شده این هستش که دولت بایدن به جای اینکه سیاست‌ها و اقدامات خودش رو در زمینه خروج ناوسامان و عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان دخیل بدونه، دولت ترامپ رو مقصر قلم داد کرده و مباحثی مانند توافق دوحه، کاهش تدریجی شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان و بقیه مسائل رو در واقع به عنوان عوامل عمده وضعیت ناهنجار کنونی، یعنی وضعیت ناهنجار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قلمداد کرد. خب بعد از انتشار این گزارش مشاهده این بودیم که دونالد ترامپ موضع گرفت در این زمینه و به صراحت گفت که این احمقانه ترین در واقع حرفیه که زده شده و دولت بایدن برای پوشاندن نقاط ضعف و رسوایی و افتضاحی که در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پدید آورده در واقع نوعی فرافکنی میکنه. به هر حال دولت بایدن هم مدعی هست که بر اساس نظر کارشناسان و مقامات دفاعی و پنتاگون بر این گمان بودن که بعد از خروج نیروهای آمریکایی نیروهای دولت مرکزی افغانستان خواهند توانست مدت زیادی در مقابل طالبان مقاومت کنند، در حالی که این فرض کاملا نادرست بود. به نظر میاد که در واقع تمایل بایدن برای پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایانی که آمریکا در اونها درگیر بوده، فشار نظامی طالبان، در واقع از هم گسیختن روابط بین واشنگتن و کابل، و از همه مهمتر تمایل دولت بایدن برای اینکه هر چه زودتر از جنگ بی‌نتیجه افغانستان خلاص بشه، در مجموع باعث شدن که آمریکایی‌ها با عجله و بدون هیچ گونه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی پیامدها اقدام به خروج از افغانستان کنند که نتیجه نهایی اون تسلط طالبان بر افغانستان بود.
استاد، چه شده که مقامات آمریکایی در شرایط فعلی مجدداً دست به انتشار چنین اسنادی میزنه و علت اینکه ترامپ در حال حاضر مقصر چنین خروج فضاحتباری از افغانستان شناخته شده چی میتونه باشه؟
به نظر من علت اساسیش فشار جمهوری‌خواهان هست که مایل هستند با توجه به اینکه به هر حال در تقابل مستقیم با دموکرات‌ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود، بتونن مخصوصا از بایدن نقطه ضعف بزرگی بگیرن که بر این اساس بایدن در واقع در جریان مبارزات انتخاباتی بتونه مورد انتقادات شدیدی از سوی نامزدهای جمهوری خواه قرار بگیره. و اینکه به هر حال دولت دموکرات آمریکا توپ رو به زمین ترامپ انداخته مشخصه، چون به هر حال اگر بخواهد قبول کند که سوء مدیریت و در واقع بی تدبیری بزرگی در زمینه خروج از افغانستان داشته، مسلماً برای دولت بایدن و نامزدی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر بسیار بدی خواهد بود.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما ایدان همراه هستیم. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان با مراجعه به سایت میتونین در زمان نشر برنامه ها، یعنی از فاصله 6:50 دقیقه تا 7:50 دقیقه شام، با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی بارشی و برنامه مختلف و گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:37:21 باشد. برای همه شما عزیزان طاعات و عبادات مورد قبول خداوند آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنیم که با ویژه برنامه اذانگاهی عطر خدا همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عطر خدا
نشسته، عطر خدا بر تن زمین و زمان، دقایق حرمت بوی ربنا دارم. هزار قافل مهمان اگر رسد غم نیست، فرشتگان نگاهم همیشه بیدارند بیدارند.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، هر غروب که حلقه بر در خانه هایتان میکوبیم، حال هوای دلمان عجیب نورانی میشود. انگار فوجی از کبوتر از آسمان میرسد و بال در بال مهمان صحن و سرای روح من میشود. مشتاقیم و هم صحبتی با شما بنده های خوب خدا، شما عزیز کرده های حضرت دوست، مهمانان نازنین سفره رمضان که لحظه می شماریم رسیدن هر غروب را با شوق همدلی و همزبانی. رمضان است و راه فرش و عرش نزدیک. دوری بهانه است، وگرنه خدا همه فاصله ها را به مبارکی مهمانیش برداشته است. کافیست یک قدم به جلو برداری، دستت را میگیره و بقیه راه را خودش میبره. کافیست فقط دستت را به آسمان بلند کنی، خودش دستت را پیش میاره و تو را میکشانه تا اوج، تا عالم بالا که ما ز بالاییم و بالا میرویم. و همه قشنگی رمضان به همین است که رمضان کریم است و با کریمان کارها دشوار نیست. از تنین نیاز مشتاقان اسم اعظم به آسمان پیچید، در تمام رگ و پی عالم صوت عرفانی اذان پیچید. چاوشی می رسد ز معزنه ها، وقت شرعی روسیاهان است. برسد هر کسی که جا مانده، نوبت بخشش گناهان است. در این لحظه های زیبا افتخار هم نشینی و هم کلامی شما را داریم با ویژه برنامه عطر خدا در رادیو دری. روزداران ارجمند، طاعتتان قبول، روزه هایتان مقبول درگاه حضرت احدیت. موعد اذان مغرب در 17 ماه مبارک رمضان با افق کابل ساعت 6:37، با افق بامیان 6:43، با افق قندهار 6:48، با افق مزار شریف 6:47 و با افق هرات 7:05 می باشد. بنده زینب بیات، تهیه کننده برنامه هانیا بزرفشان، صدا بردار حسن آسیایی و نویسنده برنامه الهام امین. در ماه مبارک رمضان، در این لحظه های نزدیک به افطار، هر روز مهمان محبتتان هستیم و با شما درباره موضوعی حرف میزنیم. رمضان نردبان است، پله است، پله تا ملاقات خدا. رمضان پل است تا آن سوی خاک، تا افلاک. رمضان سی مرغ است که بالهایش را می گستراند و ما را بر پشت می نشاند و تا قاف عشق می رساند. رمضان کلید عرش است، راه میان بر، دروازه به سوی نورانیت محض. رمضان همه این هاست و از همه اینها شگفت‌تر، بزرگتر و روشن‌تر. رمضان موسم عروج است، وقت کندن از عزیز زمین و رسیدن به عزیز آسمان. خداوند معراج رسولش را در رمضان قرار داد تا به بندگانش یادآور شود که این ماه بزرگ ماه بالا رفتن است، ماه سیر و سلوک، ماه تماشای آیات بزرگ خدا. شنونده برنامه عطر خدا هستید از رادیو دری. گوش جان می سپاریم با تلاوت آیه 7 سوره 8. استاد پورزرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر سبحان الله
گلبانگ اذان مغرب با وقت شرعی با افق کابل از رادیو دری در هفدهم ماه مبارک رمضان. مؤذن حمیدالله هاشمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح.
شنوندگان عزیز و ارجمند، نماز و روزه هایتان مقبول در این لحظات ناب و ملکوتی. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. صدای ما را از ویژه برنامه رادیو دری میشنوین با نام عطر خدا.
الهی ای نهایت مغز، ای نهایت مغز، اگرچه در بی نهایت مهر تو غوطه برم، اما هرگز کوچکی خیش را از یاد نمی برم. ای نهایت بی کرانگی، ای نهایت بی کرانگی، ببار بر برگ های خشک خواهش دست های خالیم هرچه قدر که بخواهی، از نیاز به تو لبریزم و از تمنای تو سرشار. الهی و چشمانم را در روشنایی سرشار شست و شویی. خدایا اللهم تهرنی من الدنس ما اسلفت. الهی دلم گهواره محبت است، آن را گهواره معصیت قرار مده، که دستهایم لرزان است، دستهایم لرزان است و پاهایم از خیش گریزان. خدایا ای که تنهایی دست های مرا با نور و روشنایی آشتی، ای معبود سراسر نور و روشنایی، ای پای خیش را به تو نسبت دادم، اما تو زیبایی های خیش را به من بخشید. اما تو زیبایی های خیش را به من بخشید. خدایا دیر زمان است که غوطه در دل مردگی خیش می خورم و مرداب وار در خیش فرو می روم. رودهای روشن خیش را در من بریز و سیاهی غلیظ غوطه بر در من بکن.
معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله که سفر ملکوتی و جسمانی حضرت ایشان است، از مکه با بیت المقدس و از آنجا با آسمانها و عرش اعلی و سپس بازگشت به خانه خدا در 17 شب از شبهای ماه مبارکه رمضان رخ داده است. شبی که با گواه قرآن در سوره های مبارکه اسراء و نجم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با معراج رفتند و در این سفر ملکوتی با مشاهداتی شگفت و رازگونه دست یافتند. در روایات متعدد عیان شدن شگفتی های خلقت برای وجود مقدس رسول والا مرتبه اسلام، شرافت بخشیدن به فرشتگان و تکریم اهل آسمان به واسطه تشرف حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و نیز مشاهده عظمت خداوند از فلسفه های این سفر آسمانی خوانده شده است. گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه، حجة الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر و معین. یکی از صفات خدا صفت رحمته، رحمان و رحیم. حداقل ما روزی چند مرتبه در نماز خدا رو با این صفت ستایش میکنیم. در سوره حمد 4 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. در قرآن 114 مرتبه فقط بسم الله الرحمن الرحیم آمده. بارها و بارها تو سوره های قرآن خدا با رحمت معرفی شد. یکی از نمادهای رحمت خدا بهاره. ببینید رحمت خدا رو، این زمستان خشک میره، درختان خشک میره، همه جا سرسبز میشه، با ترابت میشه، اعتدال پیدا میکنه. خب ما چه درسی از این میگیریم؟ درسی که میگیریم اینه که همونطور که خدا رحیمه و یک نشانه رحمتش همین بهار و طبیعته، اونم رحمت گسترده رو همه جا اثر گذاشته، ما هم با دیگران مهربان باشیم. درس مهربانی، درس رحم، ارحمو ترحمو، به دیگران رحم کنید تا خدا به شما رحم کنه. ولذا بعضی وقتی از انبیا، از پیامبر اکرم یا از ائمه سوال میکردن ما چه کنیم رحمت خدا شاملمون بشه، میفرمودن شما به دیگران رحم کنید. شما آقایی که به خانوادت رحم نمی کنی، به فرزندت رحم نمی کنی، به همسایه رحم نمی کنی، کاسبی که به مشتری رحم نمی کنی، کارمندی که به ارباب رجوع رحم نمی کنی، چطور توقع داری خدا به شما رحم کنه؟ شما خودت رحم تو زندگیت نیست. ارحمو، رحم کنید. جالبه این حدیث نمیگه ارحمو فقط به مردم، نه، حتی به حیوانات. ما در روایات داریم یک کسی به مثلا فلان حیوان رحم کرد، بهشتی شد. یک کسی به فلان حیوان غذا داد، خدا یک زندگیشو متحول کرد، یه لطفی در زندگیش قرار داد. رحم به طبیعت، چرا تو اسلام کندن درختان، چرا کندن درختان، یادگار درختان نوشتن، شاخه درختو شکستن ممنوع شده تو اسلام؟ یه حیاتی داره این، این حیات نباتی داره. حیوانات حیات حیوانی دارن، انسان حیات انسانی داره. رحم به طبیعت، رحم به حیوانات، رحم به همه، رحم